داستان ششم، یک زن خوشبخت.
از این یادداشتی که در عرض 5-6 ماه زمان فوت اقدس خانم جمع کردم، میشد داستان شیرینی درست کرد. تمام مقتضیات لازم برای تدوین یک داستان در ضمن واقعی که در عالم خارج نه در تصور من رخ داده وجود دارد. عشق و دسیسه و رقیب و بعد هم مرگ. میتوانستم با سخنان دلفریب از عشق اقدس خانم گفتگو کنم. سپس روابط او را با شوهرش شرح دهم. آن وقت پزشک خانواده را که مرد دانشمند و فهمیده ایست و راستی اقدس خانم را دوست داشت و به او احترام میگذاشت بشناسانم و بالاخره با کمی استفاده از فن نویسندگی حوادثی را که منتهی به مرگ دلخراش این دخترک ناکام شد نقل کنم. اما ای بش این بود که بالاخره داستان از آب در می آمد و رنگ و جلای واقعی آن می رفت. مختصر این که تصویری بود از زندگی، اما خود زندگی نبود. از همین جهت تصمیم گرفتم که عین یادداشت‌های خود را منتشر کنم. موقعی که بدن نحیف و دست نخورده‌اش را روی تخته مرده‌شوی خانه انداخته بودند و کسانش دور حوض ایستاده و گریه می‌کردند، ننه حسن که داشت دستش را برای انجام تشریفات بالا می‌زد، یک شعر بندتنبانی می‌خواند. خواهران اقدس خانم در گوشه نشسته و شیون می‌کشیدند و مادرش موهای سرش را می‌کند و زبان گرفته بود. یکی از کلفت‌ها به دیگری می‌گفت: چه دلی داره؟ چطور می‌تونه آواز بخونه؟ ننه حسن که موهای شانه نکرده‌اش را با دست سفید آب خورده پس گوشش می‌زد، سرش را برگرداند، خنده ابلهانه‌ای کرد و بدون کوچکترین توجه به ناله و شیون زنهای عزادار خنده کنان گفت: وا، من کارم همیشه همینه. اگه بنا باشه که همش گریه کنم که دیگه ازم چیزی باقی نمیمونه. با وجود این، وقتی ننه حسن صورت دختر مرده را بالا زد گفت: وای، این مادر مرده که جوان بوده. از میان 7-8 دختری که در خانواده اقدس خانم از جمله 3 خواهر دیگر او در عرض چند سال یکی پس از دیگری عروسی کرده و به خانه شوهر رفته بودند، اقدس خانم را کس و کارش خوشبخت می دانستند. برای اینکه طرز شوهر کردن اقدس خانم با مال همه آنهای دیگر فرق داشت. آنهای دیگر را پدر و مادر شوهر داده بودند. خاله و عمه و عمو و دایی در انتخاب داماد نظر داشتند. آنها می پسندیدند. منتها بلهش را دختران می گفتند. اما نه فقط در انتخاب شوهر نظر آنها قطعی بود، گاهی تهیه لباس و اساسه تا گل سر عروس و سوزنی و قالیچه سرحمام و تاس و سینی، حتی سفیداب و آب تربت هم میبایستی طبق دستور و میل آنها باشد. در این خانواده رسم چنین بود که از 12 سالگی جهاز تهیه میدیدند. صحیح است که دختران را به دبیرستان هم میفرستادند، اما هر روز و هر شب چشم به راه خواستگار بودند و هر وقت آن که باب طبع پدر و کسان و نزدیکان دختر پا به بخت بود میآمد، دیگر مدرسه رفتن تمام می شد و بازار و خیابان را روی سر می گرفت. این خانواده در تمام شهر معروف بود و همه جوانان می دانستن که بهترین دخترها را آنجا می شود پیدا کرد. اینها یک کارگاه زنسازی داشتند. دختر درست می کردن که شوهر بدهند. دخترها مثل مهره هایی بودند که پدر و مادر با آنها بازی می کردند و وای به حال آن دختری که جرأت می کرد پایش را از خط بیرون بگذارد. اقدس خانم هم قرار بود به یک چنین نحوی شوهر کند. منتها مرگ نابهنگام پدرش باعث شد که سرنوشت دیگری چشم راهش باشد. مرگ ناگهانی پدر در اثر زیاده روی در الکل بود و همین باعث شد که اقدس خانم راه تازه‌ای در زندگی پیدا کند. پدرش فوت کرد، ولی برادر اقدس خانم، مدیر کل یکی از وزارتخانه ها، مایه و استعداد آن را داشت که در خانواده جانشین پدر شود. مانتو اقدس خانم کسی نبود که زود تحت تأثیر برادرش برود و تسلیم قدرت شود. امیر خان را اقدس خانم خودش انتخاب کرد. کاری نداریم که در این خانواده چقدر پشت سرش لغز خواندند، ولی بالاخره دختران سر و همسرش را خوشبخت می دانستند. برای اینکه توانسته بود خاطرخواه امیر خان بشود و او را به شوهری انتخاب کند. خواهرانش و دوستان و کسان همه به اقدس خانم حسد می ورزیدند. اما اقدس خانم دو دل بود. کم حرف می زد و وقتی دختران همسنش به او فشار می آوردند و می خواستن آنچه در دل دارد بیرون بکشند، خیلی که حراف می شد می گفت: والا نمی دانم. بالاخره از خواستگاری که آدم ندیده و نشناخته که بهتره. شوهرش جوان بود و خوشگل و بلندقد. رنگ صورتش مات بود و چشمهایش مست می نمود. راست راه می رفت. زیاد حرف می زد. زیاد می خندید. زیاد می خورد. زیاد می نوشید. اتومبیل داشت. در هر کاری شانس می آورد. در عرض 2 سال اخیر چندین بار صدها هزار تومان منفعت کرده بود. یک تکه زمین را در شمیران 25 تا خریده و 92 تا فروخته بود. شبی نمی شد که با زنش در اتومبیل بیوک به چندین دانسینگ درجه اول که زمان جنگ پر از افسران انگلیسی و آمریکایی بود سر نزند. کافی بود که اقدس خانم فقط از لباس زنی خوشش بیاید. چند روز طول نمی کشید که امیرخان عین همان لباس را از مغازه لابد